اینترفرون گاما
کل بدن
یا چه دوزی انترلوک اجازه بدید.
من 20 ساله دارم
خب
کار عرض
میکنم. شما مستندات علمی رو بگید، ما هم شاید دفعه بعد اومدیم به نفع جامعه صحبت کردیم.
ببینید اصلا شما چون کار تجربی نکردید در این زمینه
بل.
من تجربه بالاتر از علمه. من 20 سال حجامت کار کردم بل. خودم سالیانه چندین بار حجامت کردم، اهدای خون.
من مجدد عرض میکنم این بحث ایجاد التهاب اولا که
در کلی
با فر درست بودن اظهارات شما الزاما لازم نیست که حجامت و دفع
از
مسکون
اتفاقی.
هر التهابی من تموم شده که شما فرمودید و من هم سکوت کردم. ببینید التهاب موضعی شما ایجاد میکنید و منجر به تولید یک سری فاکتورها میشه.
التهاب سیستماتیکه آقای دکتر.
در حجامت شما التهاب سیستماتیک ایجاد میکنید.
حتی مریض ممکنه تب کنه. ما کار
چرا ممکنه تب کنه؟
برای اینکه همونجا
آلوده میشه.
همونجا
اینکه آلوده میشه آقای دکتر. نخه
وقتی تومور نکروزی فاکتور در پاتوژن وارد
میشه. بله بعد شما
یعنی
میگید که
شما
به چه علت ممکنه که با یک اوفو با یک ایجاد التهاب لوکال یک خراش پوستی فقط دچار تب سیستمی
بشه؟
نخه اینترلوکین ها ببینید بدن
آقای دکتر
بدن یک
الان جدولش اینجاست.
من الان عرض با خدمت شما
من خواهش میکنم شما اظهاراتی که میفرمایید نظر شخصیتون رو
نه 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 من بر اساس
مقاله دارم من میخونم.
عملات شما من رفرنسی ازش ندیدم. خب چیزی هم ندیدید
پس همش هست.
اما من دارم بر اساس اون چه که
من بعد از
سال هاست بهش صحبت
میکنم. خواهش میکنم نظر شخصیتون رو نگید.
نه نه اصلا نمیتونی نظر
شخصی
ما آقای دکتر این که
یک
نخه من دارم سوال میکنم. من رفرنسم شما پزشکی رفر منی اوکی. ببینید
من در حال در شنوندگان
در بین شنوندگان ما چند تا متخصص هستند. شما سوال کردید من گفتم آیا ایجاد التهاب لوکال ایجاد تب سیستمیک میکنه؟ شما فهمیدید بله. خیلی خوب شما جواب دادید دیگه. شما فهمیدید که حجامت باعث ایجاد التهاب سیستمیک میشه، درسته؟
بله.
اینو شما فرمودید بله. دیگه خیلی حالا به هر حال بقیه دوستان ما رو قضاوت میکنن دیگه بله. که آیا این امکان پذیر هست؟
ذات علم همین هست که قضاوت میشه.
این فاکتور
بسیار خوب. من سوال کردم مگه چه دوزی از این فاکتورها ترشح؟ ببین شما باید اینترلوکین 6 TNF به حدی باید ترشح بشه که ایجاد تب بکنه.
خب
در حجامت شما میگید که این اتفاق میفته بله. بسیار خوب. بعد میریم در بحث بعدی که آیا اصلا همچین چیزی به در واقع از نظر تصمیم بالینی جهت درمان به صلاح هست که ما بیایم یک دستکاری التهابی بکنیم فرد رو به مرحله‌ای برسونیم که دچار تب بشن تا این چهار تا فاکتور ترشح بشه. آیا روش‌های در واقع غیر تهاجمی تری وجود دارد یا خیر؟
یعنی هم به هم بزنیم
بله اصلا فیزیو ایمونو فیزیولوژی بله. بدن فرد ما با هم بزنیم
در ارتباط دکتر اجازه بدید ببینید.
نه آقا عزیز من شما اگر که این چیزایی که میگید اگر این چیزایی که شما نمایید مورد تایید بود باید به شما جایزه نوبل میدادن.
مورد تایید
اگر با حجامت شما میتونستین این کارا رو بکنی الان جایزه نوبل گرفته بودی.
جایزه نوبل میدم
شما اگر که تونست کارو بکنی اسم منم بنویس منم کنار شما بیام اونجا میام پذیرایی میکنم فقط ما تو جایزه نوبل با شما شریک باشیم.
نه دارم
میگم دیگه قضاوت شخصی نیستش. قضاوت شخصی من بر اساس دانشمه. خب شما بر اساس علمتون در تجربتون دارید میفرمایید. منم بر اساس اون چه که دانش من به دست اومده از منابع علمی و منابع علمی هم رخرج از
علمی. شما لطف ایمیلتون رو بدید منم مقاله
منم عرض کردم دیگه. گفتم چیزی که شما میگید الان شما بفهمید سایر دوستان بگن اگر حجامت اثرات داشت جایزه نوبل نمیگرفت. حجامت اگر میتونست تومور رو درمان بکنه جایزه نوبل میگرفت. حالا حداقل کاندید میشد. به حضورتون اصلا در مورد اینترفرون گاما و آنتیژن پرزنتیشن ببینید شما میگید که ما میایم در سطح پوست ایجاد التهاب میکنیم، خراش ایجاد میکنیم، بعد با اینها ما میایم میریم در واقع ای پی سی سل ها بیان بحث آنتیژن پرزنتینگ رو انجام بدن و یک آنتیژن بعد میدونید شما داری در واقع تدریس ایمونولوژی میکنی. خب برای یه آدمی که اصلا نمیدونه مثلا با حالا هر فرقی
که مثلا جسارت یک دقیقه
چشم نمیدونه ایمونولوژی چی هستش و با یک واژهای قلمب سلمبو و عجیب غریبی مواجه میشه که خب تسلیم میشه. اینکه آنتیژن کجا بوده؟ آنتیژن باید وجود داشته باشد آقای دکتر. بدن این قامندی رو که در صورت مواجهه با آنتیژن پرزنتینگ رو انجام بده، بعد بره پلاسما سل ها رو در واقع فعال کنه، ایمونوگلوبولین ها ترشح بشه، فایده حجامت من نفهمیدم این وسط الان شما تیغ میزنید کدوم آنتیژن میدی به دندریتیک سل؟ اصلا چرا بعد بیخودی با آنتیژن مواجه میکنی؟ آنتیژن پلیوالان کجا بوده؟
اضافه میکنیم
خودمون در حجامت آنتیژن پلیوالان.
آی دکتر ببین شما اطلاعات ندارین، همینجوری دارین.
نه شما که دارید بفرمایید.
ببینید ما وقتی که حجامت آلرژی انجام میدیم آنتیژن پلیوالان کامل تمام آنتیژن هایی که تو محیط هست اینها رو ما
خب با تزریق سابکوتانوس این تامین نمیشه.
ما مواجه
با تزریق سابکوتانوس این تامین نمیشه.
نه دیگه آنتیژن پرزنتینگ سل ها توی سابکوتانوس،
یعنی شما سابکوتان شما
توی درمن نه توی ساب درم
اینترادرمال بزنید.
اینترادرمال ممکن ولی
نه میشه یا نمیشه. ببینید آقای دکتر این چیزی که شما میگید شما حالا یک چیزهایی رو اومدید یک سری در واقع مسائلی که به صورت تئوری مفروض هست و راه‌های دیگری براش وجود داره و سالها داره استفاده میشه، میگه اونا رو نکنید. ما مثلا اینترادرمال نیاییم بزنیم آنتیژن رو بعد بیاییم هجامت کنیم با هجامت آنتیژن پلیوالان بدیم بعد هزار تبعات دیگر رو هم در واقع فرد رو در نظرش قرار بدیم.
الان مردم قضاوت کنن هزینه هجامت مثلا 30,000 تومنه، هزینه مراجعه برای اینترادرمال سابکوتانئوس هر جلسهش 200,000 تومنه.
خب بریم به سمتی که اونو در واقع در ارزشش رو تعریف کنیم. بله
ببین ما آیدور
میدونید فرمایش شما چی؟ نه فرمایش شما اینه که هزینه پر کردن دندون 10x هزینه کشیدنش از همه دندونامون خراب شده بکشید. ما در بحث پزشکی که فقط نمیتونیم در مورد
مثال شما
و شما میگی که پلیوالان آنتیژن رو در حجامت ما میایم استفاده میکنیم 30,000 تومان هزینهش با استفاده از پلیوالان آنتیژن ولی بریم اون کار رو انجام. خب من میخوام
هر جلسهش 200,000 تومان.
من حالا اعدادی که شما میگیره من نمیدونم چون در ارتباط با تعرفه ها من در جریان نیستم، اما بحث این هستش که من مجددا سوال اول برنامه‌مو که جوابش نگرفتم تکرار میکنم، هیچ فایده‌ای بر حجامت مفروض نیست که سایر روش‌های درمانی و پزشکی شناخته شده اون رو تأمین
نکنه.
از جمله اهدای خون و فلبوتومی. شما باید ارائه کنی. ببین پزشکی که سالهاست داره کارش انجام میده. شما بگو حجامت این دوتا کار رو میکنه. شما بگو حجامت این دوتا کار میکنه که بقیه نمیکنه.
حالا هرچی گفت آقای دکتر.
اینا که گفتید که اینا که نه اینا که آقای دکتر اصلا مستند علمی.
حالا میگم با قضاوت.
بله
قطعاً. 100 تا مقاله حتی.
البته قطعاً من خواهش میکنم که ایمیلش قضاوت
رو به مصطفی بسیم و مردم
من تمام مقالات رو برای شما ارسال
نه میدونم اون مقالات چی هستش.
تشکر میکنم از شرکت کردن برنامه. بله اتفاقا می‌خواستم اینو بهتون نکات و عذرخواهی بکنم که حتما یک برنامه
یه
دیگه
اختصاصی بذارید
ان شاء الله. ان شاء الله حداقل من قول میدم امروز 300 400 تا دانشجو علوم آزمایشگاه خود بنده این برنامه رو قطعا دوستان به گوش خواهند داد تو کانال خواهم گذاشت. به هر حال یه جایی برسیم واقعیت. خب تشکر میکنم از شرکت کنندگان محترم برنامه و یه عذرخواهی ویژه جناب آقای دکتر ابوالفضلی که واقعا بحث گرم شده بود و نتونستیم اونطور که بله واقعا من خجالت گیرم از و حال ایشون واقعا اینقدر مرد شریفی هستن
که یک از اصول سبک زندگی است.
به به بسیار
صبوری
بسیار هم عالی. عرض بکنم به خدمتتون که مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مرد خدا دوست مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی جناب آقای دکتر مجید مختاری معاونت سابق خدمات آزمایشگاه فرانس سازمان انتقال خون ایران جناب دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و محقق طب سنتی و جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی پژوهشگر سبک زندگی بودند. من خلاصه‌ای بخوام در حقیقت داشته باشم که برنامه‌های آتی ادامه بدیم، حالا شما تایید یا رد صرفاً بفرمایید در فرصت بسیار کوتاه برنامه. جناب آقای دکتر مختاری موافق بحث حجامت هستند؟
من به این شکل من در من عرضم این هستش که
در یک جمله فرمایید که
حجامت هدفی رو تأمین نمی کند منحصر به فرد باشه و سایر روش‌های پزشکی و درمانی از جمله اهدای خون و فلبوتومی از اون عاجز باشن.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر اکبری فرمودن که این هدف تأمین میشه طبیعتاً با دستاوردهایی که داشتن. بله بسیار عالی.
حالا 6 تا ویژگی دیگه شما نگفت، من فقط یه دونه ایمونولوژیشو گفتم.
بسیار هم عالی. جناب آقای دکتر دوست طبیعتاً تلاش‌های زیادی در این راستا انجام دادن، قطعاً مخالفت دارید افرادی که بدون دانش علمی به خصوص با رویکردهای غیر بالینی وارد این حوزه شدن بودن، بحث درآمدزایی، بحث به هر حال اتفاقاتی که میفته و تخلفاتی که هست و دخالت در امر درمان، و استاد ارجمند که باز ازشون عذرخواهی میکنم جناب دکتر ابوالفضلی، کلیات بحث سبک زندگی و حجامت پرداختن. انشالله در برنامه دیگر و در فرصتی بعد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. تشکر ویژه دارم از سرکار خانم رقیه آقازاده، تهیه کننده محترم برنامه، و سرکار خانم فاطمه ربانی، مسئول محترم هماهنگی. تا برنامه بعد بنده کسرا حمدی شما رو به خداوند قادر متعال می سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. مناظره علمی رو شنیدید با موضوع حجامت آری یا خیر، که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما دوستان، همونطور که میدونید امسال سالی بود که شاهد خروش بیش از پیش و قرش خروشان رودها و رودهای کشورمون بودیم، و این جوش و خروش با وجود آمدن سیلی ویرانگر در اکثر شهرها و روستا و استانهای کشورمون، به ویژه استانهای مازندران، گلستان، لرستان و خوزستان شد. در همین خصوص ارتباطمون قرار شده با همکار خوب گزارشگرمون در لرستان، آقای اسماعیلی، که اونجا هستن و قراره که آخرین اخبار و نکاتی رو که راجع به سیل ویرانگر که در اونجا اومده به اطلاع من و شما برسونن. اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکار محترم آقای عباسی، اگه اشتباه نکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
شنونده های محترم، همون گونه که شما به درستی اشاره کردید، من به خاطر سیلی که آمده بود به استان لرستان آمدم. امروز صبح خرم آباد بودم و الان در نزدیکی های شهر معمولان هستم.
بله.
یک روستایی هستم که به خاطر سیل تنها راه ارتباطیش که یک پل فلزیه آب برده و راه ندارن. حتما در شبکه‌های مختلف صدا و سیما یا فضای مجازی دیدین که این روستا خیلی خسارت دیده. روستا اسمش از کم شهران، سابق بهش میگفتن گاوزرده، و معروف‌ترین کلیپی هم که در این زمینه هست همون خانم دکتری هستن که به خاطر مشکلی که یکی از اهالی اونجا داشتن از طریق یک کابل هوایی اونجا معلق میشن و از رودخانه با ارتفاع زیاد آب خروشانی که داشتن میدن به سمت این روستا. حتما به یاد آوردن شنونده محترم که کجا رو میگم. من میخوام یه گفتگو داشته باشم با یکی از اهالی. البته الان به جز هلیکوپتر تنها راه ارتباطی این روستا همین کابل 120 متریه که از روی این رودخانه عبور میکنه. آقا سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
یه خورده بیشتر راجع به این روستا، تعداد خانوادش، اهالی و مشکلاتی که داریم و اقداماتی که انجام شده بفرمایید.
من اینجا معلم روستا هستم. 5 سال اینجا دارم تدریس میکنم. این نزدیک به شهرمونه. اینجا شمشهران روستا، شهر ما معمولانه. 4 کیلومتر اینجا فاصله داره. در طی این سیل ویرانگری که اومد از معمولان، خلاصه اون وقایع رو به جا گذاشت. اینجا این شهر دو روستا دو قسمته. قسمت این ور آب و اون ور آب شه.
شمال جنوبی.
شمال جنوبی نه، غربی و شرقی میشه. قسمت غرب شرقش کاملا آب برد. روستا رو اونجا با خاک یکسان، 16 تا خانوار داشت. قسمت غربش تعداد خونه‌ای که آب برد شاید 10 تا 12 تا بودن، ولی کلا 48 تا ساکن این روستا هستن.
ما این ارتفاع کنار جاده که هستیم، فکر کنم بودن یه 40 متری ارتفاعمون با روستا فرق می‌کنه. ما بالاتر هستیم، کاملا اشراف داریم که روستا چه تعداد خانه الان تخریب شده و چادرهایی در ارتفاع زده شده. یه سری ماشین ها در داخل گل ها هستن. بله. و وضعیت اونجا اسفناک هم هست، چون راه ارتباطی نیست. اما چند روزه که این راه قطعه؟
از دقیقا اول سیلی که شروع شد، داخل دو مرحله سیل اومد. از 5 فروردین شروع شد سیل اول اومد پل رو تخریب کرد. پل رو تخریب کرد. دو روز بعدش این سیل واقعا ویرانگری بود که تمام خانه ها رو با خودش برداشت کرد. از پنجم تا الان درگیرن اینجا، راه ارتباطی نداشتن. دو روز اول بعد از سیل دومی که دارم خدمتتون عرض میکنم، اون سیل واقعا که شدید بود، نه راه هوایی بود نه راه زمینی بود، نه کسی میتونست کمک کنه. اما بعد از اون هوا که فروکش کرد و بارندگی کم شد،
این دو سه هلیکوپتر اومده برای اینکه این اجناس انتقال بدون بر.
نه نه، بعد بارندگی اومد، بعد از بارندگی اومدن هلیکوپترها دیگه زیاد اومدن، از اصفهان کوپ کنم اومدن، طوری که مردم میگفتن خودم هم رفتم کنارشون دیگه با هلیکوپتر تونستن مایتاج اولیه روسا رو بشن.
چرا این روسا که جمعیتش هم کم هست، هیچ راهی هم ندارن به سختی این آذوقه رو انتقال میدن، روسا رو تخلیه نمیکنن بیارن به یه جای امنی که بتونن خدمات بدن و راه درست بشه، بعد کم کم انتقال بده به روسا شد؟
واقعا همین هم خیلی سوال جالبی بود. منم خودم در این فکر هستم، میگم آقا چرا نتونن اهالی رو بیارن اینجا اسکان بدن؟ ولی خب متاسفانه چون اینا اکثرا کشاورزی، کارشون کشاورزیه، به خاطر کار کشاورزیشون که باید داخل زمینا کشاورزیشون باشه.
اون دست آقای عباسی، من این نکته رو میگم که اون دست بالای خود این روسا که از رودخانه فاصله داره، زمین‌های کشاورزیشون هست و اونجا فعالیتشون ادامه داره، ولی هیچ راهی نداره. من این فرصت، الو صدای منو داریم؟
بله بله داریم صدای شما رو. آقای اسماعیلی،
من خواهم این فرصت استفاده کنم، چون اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما جمهوری اسلامی که معتبرترین اطلاع رسانی نمی‌تونیم داشته باشیم که مردم بهش اعتبار بکنن، این فرصت رو باید فراهم کنیم که جاهایی که توی این سیل با مشکل برخورد داشتن ما به اطلاع هممیهنان و مسئولین برسیم. یکی دیگه از عزیزان،
خیلی ممنون از شما آقای اسماعیلی، از شما سپاسگزاریم. ببخشید فرصت ما محدود است و قراره که ارتباطی هم داشته باشیم با همکاران دیگر گزارشگرمون. با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از شما. اما سلام میکنیم به همکار خوب گزارشگرمون که الان در استان خوزستان هستند، آقای احمد رضا صدر عزیز.
سلام عرض داشتید، منم خدمت شما سلام عرض کنم، همچنین خدمت شنونده های بزرگوارمون، شنونده های رادیو گفتگو. عرض کنم خدمتتون که الان که من ارتباطم برقرار شد با شما، دقیقاً بر روی محور اهواز آبادان هستیم، جایی که ما خب این روزها شاهد افتادن آب روی این محور هستیم. بزرگواری که یکی از لاین هاش در بعضی از محورها کاملا به واسطه آب مسدود شده و جریان آب روی اتوبان هست محدودیت هایی ایجاد کرده، آبی که از سمت کارون داره میاد و آب بالا دست و به سمت پایین رفت که داره میره، اگر که این آب هدایت بشه درست و صحیح به سمت دشت شادگان و طالب شادگان میره و بعد هم خروجی اون به خلیج فارس. خب با اتفاق جناب دکتر شریعتی اومدیم اینجا، استاندار استان خوزستان، و صدایی که میشنوید صدای جمعیت مردمی است که اومدن مسائلشون با دکتر شریعتی صحبت مطرح میکنن، مشکلاتشون رو میگن و دکتر شریعتی هم دستوراتی دادن که این آب هر چه سریعتر از سمت بالا دست تخلیه بشه و بره به سمت پایین، به سمت طالب شادگان. حالا من توی این فاصله در کنار دکتر بودم، این مقدار فاصله گرفتم که ارتباطتون برقرار بشه بتونم با شما صحبت بکنم. حالا به من که مقدار صحبت های خلوتتر شد، من صحبت های دکتر انتقال میدم، ولی دستوری که های دکتر دارن مبنی بر این که لوله گذاری بشه، دو محور لوله گذاری شد طی چند روز گذشته و دیشب ساعت 2 که ما حضور داشتیم و دقیقاً بودیم زمانی که این لوله ها داشت نصب میشد و روی اون بلافاصله به سونزی آسفالت میشد تا این آب رو انتقال بده توسط صنایع دفاع. این دو محور بیش از 1200 متر مربع آب در ثانیه رو تخلیه میکنه و میره به پایین دست، که خب این یکی از نکات خیلی خوب هست، سرعت تخلیه آب بیشتر میشه، ولی با توجه به اینکه حجم آب خیلی زیاده این دو نقطه جوابگو نبوده و قرار شد که الان دو نقطه دیگه هم برای این موضوع اتفاق بیفته، مشخص بشه و آب رو به سمت پایین انتقال بده.
آقای صدر، موج دوم بارش ها گفتن که در پیش روی هستش، وضعیت ایمنسازی شهرهای استان خوزستان چگونه هستش؟ ایمنسازی لازم صورت گرفته یا
با توجه به اینکه خروجی دو سد کرخه و دز کنترل شد و میزان خروجی ها کمتر شد، بیشترین میزان حجم آبی که اومد توی استان خوزستان به خاطر سه رود کرخه، دز و کارون بود که اومد وارد استان شد. حالا رود کارون که خب سدهای متعددی داره و آب رو بیشتر کنترل میکنه، ولی سد کرخه و سد دز تا یک حدی تونسته بود که این کار رو انجام بده. الان با مدیریتی که اتفاق افتاده
اگر که بارش ها زیادتر هم بشه، موج جدید بارش ها این آب رو مدیریت میکنه، کنترل میکنه و اجازه نمیده که مشکل خاصی پیش بیاد به سمت استان خوزستان. دیگه اون حجم آب نخواهد آمد. روستاهایی هم که در مسیر آب بودن نیمه‌سازی شدن، خصوصا حالا دو سه روستایی که خیلی، دو سه شهری که خیلی وضعیتشون وضعیت حساس بود، سوسنگرد و بستان و شهرهای اون سمت، که خدا رو شکر اینها ایمن موندن از خروج از وضعیت ورود آب به این شهرها. اصلا هم خدمت شما، همین قضیه باعث شد که ما شاهد باشیم این شهرها سالم بمونن و هیچ شهری در استان خوزستان دچار مشکل نشد. این خیلی مهمه. ببینید، ما روستاهایی رو داشتیم که تخلیه شدن، روستاهایی رو داشتیم که محاصره شدن، ولی شهرها در امان موندن و جمعیت شهرها به مشکل روبرو نشدن. و اگر که این اتفاق می افتاد، خب مشکلات خیلی فراوانتر از اون چیزی می شد که ما شاهدش هست.
این سیل به سمت و سوی شهرهای جدید هم رفته؟ یعنی این شهرهای جدیدی هم در معرض سیل هستن؟
در فضای مجازی یه شایعه ای ما شاهد بودیم که به سمت شیرین شهر، یکی از شهرک هایی که در اطراف اهواز زده شده، رفته سیل و اومده این شهر رو گرفته. من دقایق قبل با دوستان رسانه‌ای صحبت میکردم برای رابط عمومی استانداری، گفتم چه اتفاقی نیفتاده. گرچه من خودم دارم میرم به سمت شیرین شهر تا از نزدیک این موضوع رو بررسی بکنم، ولی اون چیزی که دوستان رسانه‌ای ما گفتن همچین چیزی نبوده و یه مقدار بحث شایعه فضای مجازی بوده که این اتفاق افتاده. حالا با توجه به این موضوع، من خودم هم سعی میکنم که این رو برم و از نزدیک ببینم، ولی خدا رو شکر همچین چیزی نبوده. ببینید، فضای شایعات خیلی بالاست.
دقیقاً همینطوره.
و ما شایعات زیادی رو میبینیم. بعد هم من نمیدونم، با بعضی ها میان اونجا شنان با داد و بیداد و فریاد صحبت میکنن که انگار خودشون تو اون صحنه حضور دارن. من اجازه بدید خواهش کنم آقای دکتر شریعتی رو کنارشون من قرار بگیرم. آقای دکتر شریعتی یه ارتباط زنده رادیو داریم با رادیو گفتگو. از وضعیت مسیر برای ما بفرمایید. من اجازه دارم خدای دکتر باشم داخل ماشین.
ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم.
عرض ادب خدمت آقای دکتر شریعتی، استاندار محترم خوزستان، که این روزا واقعا سرشون خیلی شلوغ هست.
در خدمتیم.
آقای دکتر بفرمایید، در خدمتون خواهیم بود. از وضعیت امدادرسانی و مشکلات و مسائلی که الان به هر حال مردم و مسئولین در اونجا دست به گریبان هستن رو در خدمتون خواهیم بود و از زبان شما میشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یه مقدار مشکلات به سمت جنوب خوزستان اومده.
بله.
و به سمت شادگان و پایین دست.
صحیح.
طالاب شادگان هم به میزان قابل توجهی به اصطلاح پر شده. الان در حال بررسی هستیم که این آب رو چطوری مدیریت بکنیم به سمت طالاب و به سمت خوریات بفرستیم.
بله.
من الان تو اون مسیر هستم، دوباره برمیگردم با فرماندهان سپاه و مسئولش مهندسین زیرفت در میگردم دوباره تو منطقه که انشالله این کار رو مدیریت کنیم و انجام بدیم به قول خوبه الهی.
فکر میکنید که از پس نیروهای موجودی که در اونجا هستن برمیاد مسائل؟
بله انشالله، ما خیر همه رو میخوایم، نمیخوایم کسی آسیب ببینه.
بله.
کارهایی میکنیم که انشالله هیچ کس آسیب نبینه و همه انشالله رضایت افراد رو تامین میکنه.
عمده نیازهایی که الان و مایحتاجی که مردم نیاز دارن اونجا چه چیزهایی هست؟
ما الان ماشینالات میخوایم برای چی کارو انجام بدیم. بیشتر تو ماشینالات و تجهیزات و امکانات هستیم، اونها رو بیشتر نیاز داریم. حالا یه سری مایحتاجی هم مثل لوازم بهداشتی هم هست که داریم تامین میکنیم.
پس مردم همون از طریق راههایی که اعلام کرده بودن، از طریق هلال احمر و سایر جاهای دیگه میتونن که کمک‌های مردمی خودشون رو ارسال بکنن. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر شریعتی. به شما و همکارتون آرزوی توفیق میکنم. خسته نباشید و خدا بابت.
خدا بابت.
یه سوالم بپرسم دوستان. حالا پرسیدن داریم وضعیت شهرهای جدید، شهر شادگان و شهر شیرین شهر که تو فضای مجازی خیلی مطرح شده.
شهر برو ببین.
من خودم الان دارم میرم، شنیدم که خبری نیست. ولی شما شنونده ما اعلام بفرمایید.
یه قسمتی که مسکن میره و بدون سکنه است. 89 تا مثلا تو جنوب 89 تا اون آپارتمان بوده. در پایین مثلا گودی بوده، اونا خیلی شده جای مردم زندگی میکنن و هزار خورده نفر هستن، اصلا هیچ مسئله خاصی نیست.
خدا را شد ممنون و متشکرم. خب این هم هست شیرین شهر. و یه نکته رو من خدمت شنونده عزیز عرض بکنم، این که با توجه به صحبت‌های آقای دکتر شریعتی و اون چیزی که ما اینجا دیدیم، تمام سعی‌های دکتر شریعتی این هست که آب به زمین‌هایی وارد بشه که بدون هیچ استفاده‌ای از اونها نمیشه، زمین‌هایی که حتی زمین کشاورزی نیست، و آقای دکتر تأکیدش بر این هست که تو زمین‌های کشاورزی حتی آب وارد نه و مدیریت بشه، آب بره به سمت تالاب پایین دست. حالا توکل به خدا، با توجه به وضعیتی که استان داره و با توجه به جواب من، کاش میشد تصویر بکشم بخش از این صحنه‌ای که دارم میبینم رو ببینید. دوستانی که اومدن به سمت آبادان، حالا از اونی که اومدن صف کردن، اهل این منطقه هستن، در قالب کاروان راهیان نور اومدن، میدونن که مسیر طوریه که اتوبان بسیار بزرگ دو طرفش و دشت بسیار وسیع. الان شما حرکت میکنید، احساس میکنید دارید روی یک جاده حرکت میکنید، دقیقاً بر روی یک دریاچه و هم سطح دریاچه این جاده ایجاد شده و این جاده رو ساختن. یعنی طرفتون کاملا آبه، تا نگاه میکنی سمت بالا دست فقط آب میبینید و سمت پایین دست فقط آب میبینید و یه جاهایی حتی این آب داره از روی خود بستر جاده رد میشه و آب وقتی که منها رد میشن با مشکل روبرو میشن، ماشین های سواری سختی ماشینش که حتیشون پایین تر هست به سختی عبور میکنن، ماشین های دیگه هم که خب جایگاه خود داره و وضعیت خودش رو داره.
سپاسگزاریم از شما آقای صدر عزیز. فقط پیام ما رو به هموطنان عزیزمون که در اونجا هستن ابلاغ بفرمایید که همه همدرد با اونها هستن و رنج با اونها، و این رو بدونن مردم تا آخر کار پای قضیه هستند و خواهند بود.
انشاءالله مطمئنن همدلی رو ما تو این ایام در استانهای مختلف کشورمون دیدیم، حالا چه استان لرستان که من تا چند روز قبل بودم، چه در استان خوزستان، آن چه که دیدیم همدلی مردم بود و آن چه که دیدیم بزرگواری مردم ما بود و آن چه که دیدیم زیبایی ها که به واسطه همدلی در کشورمون دو مرتبه رقم خورد. کاش که یه مقداری ما بیایم بعضی وقتا موضع اپوزیسیون قرار گرفتن رو کنار بگذاریم، بیایم در موضع مخالف حرف زدن رو و ساز مخالف زدن رو کنار بگذاریم، بیایم ببینیم سرها رو، بیایم اتفاقها رو ببینیم، بیایم ببینیم که وقتی که استاندار استان از 28 اسفند تا الان که امروز روز 26 هم اگر اشتباه نکنم در درون استان مانده، حتی خونش توی خود اهواز نرفته و نه استان و نه مسئول استان که از سر تا سر کشور همه گسیل شدن برای اینکه مشکلات حل بشه، اینها رو ببینیم و بعد شروع کنیم داد و فریاد و مصیبت ها به سر دادن. این رو
احمد رضا صدر عزیز از شما سپاسگزاریم. صبوری و صبر و تحمل و شکیبایی هموطنان عزیزمون در استان خوزستان و سایر استان ها هم تشکر میکنیم و انشالله که دیگه شاهد این گونه حوادث نباشیم. ممنون از شما، خدا نگهدار. اما دوستان، همونطور که شما این گزارش هم شنیدید، به دلیل شدت و کثرت این آسیب ها میطلبه که همه ما حضوری پربار و موثرتر رو در کمک و یاری رسوندن به همان آسیب دیده از سیل داشته باشیم. شما ایزان میتونید با شرکت در پویش مشارکت جویانه در کنار هم باشیم، طرح جمع‌آوری کمک های خیین به مددجویان سازمان بهزیستی و آسیب دیده از سیل بپردازید و در این امر خداپسندانه و خیر پیشرو و پیشقدم باشید. راه‌های مشارکت از طریق شماره گیری کد دستوری 3741-5-5 یا اینکه واریز به شماره حساب 9090 بانک ملل شعبه دکتر غریب و همینطور بخش نیکوکاری نفس سکه یا شماره کارت 110-43-37-77-899-390 در پویش سراسری هشتک در کنار هم باشید، حضوری پربار و پررنگ داشته باشید.